خیلی اول تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید که من بتونم در خدمتتون باشم. ببینید در مورد وضعیت حالا داخل گیومه بگیم وضعیت کرونایی، حالا خود این که اصلا این آیا واقعا به کار بردن چنین مفهومی از منظر فلسفی و نظری و تئوریک درست هست یا نه، اینو میتونیم حالا بعدا بحث بکنیم، ولی اینکه حداقل این وضعی که این ویروس کرونا در جهان ایجاد کرده و کشور ما هم جزوی از این اتفاق و رخ داد و تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته، بحث های خیلی زیادی الان هم در سطح ژورنالیستی و هم در سطح نخبگانی داره رخ میده که آیا واقعا میتوان ویروس کرونا رو داخل گیومه به عنوان طاعون قرن 21 قلمداد کرد؟ آیا یه همچین توانی در این ویروس هست؟ و اگر به این صورت باشد تلفات جانی که این طاعون قرن 21 میتواند بر روی هستی انسان‌ها در کره زمین ایجاد بکنه به چه صورته؟ خب برخی ها صحبت از این میکنن که نیمی از جمعیت کره زمین امکان از بین رفتنشون هست و اگر اینطور باشه، یعنی اگر ما 8 میلیارد انسان بر روی زمین داشته باشیم، یعنی نزدیک به 4 میلیاردشون ممکنه توسط این ویروس از بین بره. برخی ها میگن که خب یعنی واقعا اگه همچین اتفاقی بیفته، حذف 4 میلیارد انسان از روی کره زمین یه چیز کوچکی نیست، این میتونه تبعات شدیدی داشته باشه، چون این ویروس فقط مثلا میگم کارگرا رو نمیکشه یا مثلا فقط پزشکا رو نمیکشه. شما تصور بکن تخصصهای مختلف و گوناگونی که در روی کره زمین در کشورهای مختلف وجود داره، ناگهان نیمی از اونها برن، چه اتفاقی بر روی کارکرد روزانه بخش‌های مختلف تمدن بشری ممکن اتفاق بیفته؟ این در بدترین حالت. برخی ها خب در همین اتفاقا در همین دو ماه و نیم اخیر که این اتفاق رخ داده، جامعه میشه گفت پزشکی جهان و محققینی که در حوزه اپیدمیولوژی و پزشکی و طبی دارن کار میکنن، برخی ها نوید این رو دادن که نه، اینطور هم واقعا نیست، درسته ویروس خطرناکیه، حالا اینکه این ویروس به عنوان مثال منشأش چه بوده، سر همینم خیلی بحثا و گفتگوها هست، آیا منشأ بشری داشته، یعنی یک سلاح بیولوژیک بوده یا نه این سلاح بیولوژیک نبوده، بلکه یک تغییر و تطوری و موتاسیونی در برخی از ویروس ها و اینها صورت گرفته و ناقلش به عنوان مثال از حیوان به انسان بوده و بعد ربطی به سلاح بیولوژیک نداره. حالا هر کدوم رو بگیریم، بسیاری از محققین امروز مثلا در امریکا، در روسیه، چین، اسرائیل و حتی ایران صحبت از این دارن که نه، امکان ساخت نوعی واکسن یا نوعی سنتزی، مثلا در ایران من شنیدم که برخی از پزشکان و محققین صحبت از این میکنن که حالا این کسانی که بهبود پیدا کردن، یکی از دلایلش این بوده که از یک داروی ترکیبی که برای کنترل کردن مالاریا استفاده می‌شده، از اون به صورت ترکیبی و سنتزی استفاده کردم و اتفاقا جواب هم داده. پس به نظر میاد یه دورنمای طبی هم وجود داره که این ویروس قابل کنترل هست، از بین نمیشه رفت. مثلا به عنوان مثال نخست وزیر انگلستان گفته بود که، داخل پرانتز گفته بود که، به احتمال زیاد اگر یه حدود 40 به 60 درصدی از جمعیت بریتانیا این ویروس رو بگیرن، ما دیگه در سال دیگه جمعیت ما میتونه مقاوم بشه در برابر این ویروس و حالت تهاجمیش گرفته میشه. و این نشان از این داره که نه، دورنما اونقدر هم که سیاه و تاریک ترسیم میشد در ابتدا، اونقدر هم سیاه و تاریک نیست. خب ولی یه نکته ای هست و اون نکته اینه که این ویروس و این اتفاق که ناگهان یه دفعه از یه نقطه شروع شد و کل جهان رو در بر گرفت، یه پیامدهای نظری و تئوریکی حالا در کنار تغییر و تحولات پراکتیکال و عملی، یک تغییر و تحولات نظری هم میتونه برای جامعه بشری و مشخصا بر روی نخبگان کره زمین داشته باشه. و اون اینه که واقعا آیا امکان زیست منفک و جداگانه و در یک دژ مستحکم در قرن 21 و در زمان مستقبل، یعنی در قرن 22، آیا اصلا همچین امکانی دیگه برای انسان وجود داره که بتواند به صورت مجزا مثلا یه نیشنی، یک ملتی، یک دولتی، یک کشوری بیاد بگه آقا من کامل میخوام خودم به تنهایی زندگی کنم، کاری هم با دنیا ندارم، به کجا میره؟ به نظر میاد این ویروس، خب بالاخره در این 50 سال اخیر بحث‌های بیشماری در مورد گلوبالیزیشن و جهانی شدن و جهانی سازی و در هم آمیختگی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و اینها شد، ولی به موازاتش یه اتفاق دیگه‌ای هم افتاد با این بحث‌ها، و این بحث‌ها ظهور و بروز و دوباره قدرت گرفتن نگاه‌های ناسیونالیسم افراطی و قوم‌گرایی‌های شدید و منطقه گرایی و نمیدونم به عنوان مثال اینکه یک کشوری کامل، یک اقتصادی کامل بخواد به عنوان مثال خودشو منفک بکنه از جهان هم، و قرائت ها و خوانش های ناسیونالیستی افراطی و نژادپرستانه هم همگام با اینها شکل میگیره و ابعاد سیاسی و فلسفه سیاسی بسیاری از کشورها از اروپا و امریکا و آسیا و افریقا گرفته و در سرتاسر جهان ما ظهور و بروزش رو میدیدیم. مثلا خیلی دیگه نزدیکترش در همین 1-2 ماه قبل و هنوزم جریان داره در هندوستان بود که به عنوان مثال قدرت حاکم که خیلی نگاه های افراطی نژادپرستانه و ناسیونالیستی هندویستی داره، اینها قائل به این بودن که آقا هندوهای خالص رو باید در هندوستان نگه داشت و به صورت عملی وارد شدن پاکسازی نژادی میکنه، یا در چین به عنوان مثال به گونه پاکسازی نژادی بر علیه اویغورها، یا در نروژ یا در آلمان یا در امریکا تحرکات نژادپرستانه و اینها اتفاق میفته. ولی این ویروس نشون داد که مثل اینکه ما نژادهای متفاوتی نداریم بر روی کره زمین، نوع انسان یه نوعه، حالا رنگ پوستش و زبانش اینا متفاوته، ولی نوع انسان یه نوعه. و اتفاقا این نوع انسان در قرن 21 و در تحولات قرن 22 داره به گونه شکل میگیره که هر اتفاقی در هر گوشه از جهان بیفته، نوع انسان رو میتونه مورد تهاجم و تحت تأثیر خودش قرار بده. اگه واقعا ما به این مسئله که جامعه انسانی بر روی کره زمین یک وحدت نوعی داره، یعنی وحدت نوع بشری وجود داره، به این به مثابه یک سنگ بنای فلسفی و فکری باور پیدا کنیم و وجدانش کنیم، اساساً نوع نگاهمون به دستگاه‌های مفهومی سیاسی، به فلسفه سیاسی، به فلسفه اقتصاد، فلسفه روابط بین الملل و کل مسائلی که زیست انسان رو بر روی کره زمین تحت تأثیر خودش قرار میده، واقعا میتونه اونها رو دچار تحول بکنه. و ممکنه شما مثلا یا مخاطب بگید خب این بحثا که از قبل هم بوده، افلاطون گفته بوده، در ادیان متفاوت بوده که آقا انسان‌ها یکی هم، توحید اصلا مفهومش یعنی همینه که وحدت نوع انسانی. آره، ولی این در بین نخبگان بود یا در بین باورمندان و اون هم با قرائت‌های فرهنگی خاص خودشون، ولی هیچگاه انسان این گونه این رو وجدان نکرده بود که واقعا یک نوع انسان وجود داره، نوع انسان یکیه، نژاد و فرهنگ و نمیدونم فلان اینها همه مسائل عرضی هستن و نوع انسان مشکلاتش، مسائلش، مصائبش و با تغییر و تحولاتی که در عصر پساکشاورزی یعنی عصر صنعتی و فراصنعتی و در موج‌های مختلف صنعتی اتفاق افتاده، عملاً امکان زیست منفک و دژگونه و قلعه‌گونه رو از جامعه بشری زدوده و این خودش میتونه اصلا روی ساخت اون چیزی که ما بهش میگیم نظام بین‌الملل هم تأثیر بنیادی بذاره. همونجوری که مستحضر هستی، نظام بین‌الملل کنونی، اون چیزی که ما بهش میگیم سازمان ملل، یه عقبه ای داشت. اون عقبهش The League of Nation بود یا چی میگن لیگ ملت ها و بعد اون بر روی ایده ای شکل گرفته بود که اون ایده رو به عنوان مثال کانت در قرن 18-19 مطرح کرده بود و این بود که ما اگه ما بخوایم به صلح جهانی برسیم چگونه میتونه اتفاق بیفته. ایده کانت و اون چیزی که به عمل رسید عملا در عصر استعمار رو و بعد عصر امپریالیست غربی و اروپایی وقتی شکل گرفته بود، عملا امکان این که ملت‌های گوناگون و کشورهای گوناگون بتوانند در یک نظام بین‌الملل واحد به معنای دموکراتیک قرار داشته باشند امکان پذیر نبود و بعد از جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین بر علیه آلمان نازی و ایتالیا و ژاپن و اینها، پنج قدرت جهانی آمدن چیکار کردن؟ در سازمان ملل یه حق به توی خاصی برای خودشون قائل شدن و بعد نظام بین الملل رو هم بر اساس اون خانش سرمایه‌داری که امریکا داشت به عنوان قدرت برتر اون گونه تعریف کرده بود و هر جا هم اون نظام بین الملل به نفع اون نگاه اصلی یا مفروض اصلی امریکا و سازوکار نظام سرمایه‌داری امریکایی نبود، بازی رو به هم می‌زد و عملاً فلسفه نظام بین‌الملل که به دنبال این بود که یک سازوکاری تعریف بکنه که انسان‌ها بتوانند در یک نظام عادلانه زندگی بکنن، عملاً تبدیل به یک خواب و خیال و رویا شده. ولی این اتفاقی که الان داره تو دنیا میفته و مردم رو در قرن 21 به یه گونه‌ای عامه مردم رو هم درگیر کرده، شاید بتواند تغییر و تحولاتی رو در ذهن و زبان یک نخبگان و فیلسوفان و عالمان و معماران نظام بین‌الملل ایجاد کنه و بعد در بین توده مردم هم یک تکانه های وجودی رو ایجاد بکنه. چرا؟ به همان دلیلی که بسیاری از جامعه شناسان معاصر سخن از این دارن که مثلا گیدنز صحبت از این داره که انسان مدرنیته متأخر در یک وضعیت اونتولوژیکال انسکیوریتیه، یعنی عدم امنیت وجودی، و این عدم امنیت وجودی نه تنها حالا وجود داره بلکه عدم امنیت وجود فیزیکی خود آدم هم دچار خدشه و نقصان شده و اون درونی ترین حس بشر که حس بقا هستش، بقا و صیانت از نفسه، امروز دچار تهاجم و حمله قرار گرفته. از درون یک همچین تکانه هایی که بقای انسان رو به مثابه یک موجود تحت تأثیر قرار میده، امکان داره، میگم امکان داره، تحولاتی رو در سطح عمیق‌تر و بنیادی‌تر ما ببینیم و بعد اون موقع این تأثیر و تأثیرات بر روی نظام بین الملل و اینکه حالا این انسان به مثابه یک نوع بر روی کره زمین چه نوع حکومتی رو در آینده خواهد داشت. این رو یقین بدونید، البته این بحث ها از حدود شاید مثلا 30-40 سال قبل 50 سال قبل مطرح شده بود در جامعه آکادمیک، ولی کمتر در صحنه عمومی و عرصه عمومی در مورد اون صحبت می شد. و اون اینه که امکان نوعی از حکومت واحد بشری، آیا یه همچین امکانی در پیش روی بشر قرار گرفته؟ و اگر قرار گرفته باشه و امکانش باشه، حالا عملیاتی کردنش چه خواهد بود؟ و یقین بدونید انسان در طول تاریخش نشون داده هرگاه خواسته تحولات بزرگ انجام بشه، جنگ‌های بزرگ هم انجام شده. جنگ‌های بزرگ، بی‌خانمانی‌های بزرگ، سوخت‌های بزرگ، نمی‌دونم آتش‌سوزی‌های بزرگ، تا بالاخره تونسته تغییری خودش با عقلانیت و با صرف این که بشینیم دور میز صحبت بکنیم و تأمل کنیم، تحولات بزرگ اتفاق نمی‌افته. یعنی من در آینده تغییر و تحولات بزرگ رو امکانش رو میبینم، ولی این تغییر و تحولات ممکنه با یک وضعیت نابسامانی و وضعیت تقریبا میشه گفت نوعی آنارشیزم نظام بین المللی هم پیش روی ما باشه. و این اتفاق کرونایی که تمام جهان رو ناگهان بعد از تقریبا 100 سال دیگه، فکر میکنم حدود دقیقا 100 سال پیش که اون آنفلانزای اسپانیایی اومد و در ایران هم دقیقا در سال 1298 قتل عام شدیدی صورت گرفت، کشتار شدیدی صورت گرفت، تقریبا تو این 100 سال یه همچین وضعیتی رو جامعه بشری تجربه نکرده بود. و حالا جالبی که اون موقع درست از نظر سطح تکنولوژیک پایین تر بود، سطح پزشکی پایین تر بود، ولی اینقدر هم جهان در هم تنیده نشده بود که به سرعت بتونه اینجوری شیوع پیدا بکنه. بله بله، این که الان دوباره یک نوع مثلا میگم حالت این که هر ملتی هر کشوری بخواد خودشو محافظت کنه، این داره، آره این در، چون همه در حال یک بهتن، یعنی اول انکار میکنن، قبول نمیکنن، بعد آرام آرام دارن میپذیرن که این اتفاق کشور ما هم افتاده، و بعد از اون شروع میکنن به صورت دستپاچه در برابر این وضعیت یک ساماندهی و سازماندهی بکنن. ولی نکته اینجاست که این تغییر و تحول و این فرصت تفکر و آن تأمل که امروز داره ایجاد میشه، یقیناً بر روی اهل تفکر و اهل فلسفه و اهل اندیشه و به زبان قرآن اول الالبا، برای اونها یک نمود دیگه ای داره. و اهل تفکر و اهل اندیشه، همونجوری که هگل میگه، وقتی جغد مینروا شروع میکنه در شب به پرواز، الان ما فقط داریم ظواهر این رو میبینیم که آشوب و نوعی در همشه آشفتگی و پریشانی و تروما و زجر و رنج و کشتن و مردن و اینا رو همه داریم میبینیم. ولی وقتی این فروکش کرد و شب خودش رو نشون داد و جغد مینروا شروع کرد به پرواز و اندیشه شروع کرد اینها رو اندیشیدن و فلسفیدن و تفکریدن و این وقایع رو به گونه مورد تأمل و متعلق فکر قرار دادن، پیامدهای اون تأثیرات بنیادینی بر روی شیوه زیست ما خواهد گذاشت. و من فکر میکنم امکان این که بشر به یک نوع وجدان و خودآگاهی جدیدی برسه در پس این وجود داره. ممکنه الان شما بگید خب یعنی که یعنی یه ما دیگه داره. نه، ما وقتی داریم در ساحت اندیشه صحبت میکنیم یعنی میبینی 100 سال ممکنه به اندازه یک ساعت باشه. ببینید از پیامبر یه حدیثی هست که میگه تفکر یک ساعت مساوی با 70 سال عبادته. خب این رو از این ورم میشه دید و اون اینه که ما وقتی داریم زمان رو کرونولوژیکال و تقویمی حساب میکنیم میگیم 70 سال، هر سال هم 365 روز، بعد 70 و ضرب در فلان 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 فلان، نتیجهش این میشه 70 سال. ولی وقتی از منظر تفکر زمان رو میسنجیم، دیگه زمان تفکر مساوی با این یک بار مثلا 24 ساعتی که زمین به دور خورشید میچرخه دیگه نیست. باز نشانش مثلا در قرآن به عنوان مثال صحبت از این میکنه که شب قدر به اندازه 1000 ساله. خب چه به اندازه 1000 ماهه. خب این یعنی این که در ساحت تفکر و تغییر و تحولاتی که در فکر اتفاق میفته، در بینش آدمی اتفاق میفته، این دیگه با زمان تقویمی قابل اندازه گیری نیست. یعنی ممکنه در 70 سال دیگه، ممکنه در 100 سال دیگه. ولی فرق بین اندیشمند و آدم عامی اینه که آدم عامی باید 70 سال تقویمی رو طی بکنه تا به یه نکته برسه. اهل اندیشه و اولوالالباب مثلا در ساحت فکر با زمان غیر تقویمی یا با زمان وجودی و حقیقی مسئله رو میبینه و صورت مسئله رو طرح میکنه و ممکنه یه چشم‌اندازی رو ترسیم کنه. ولی این امکان به نظر من اتفاق افتاده و تبعات و پیامدهای خودش رو در تمامی ساعات زندگی ما خواهد گذاشت. و اتفاقا پیامی هم که میتونه برای جامعه ایران داشته باشه اینه که اگر جامعه ایران میخواد تداوم داشته باشه، اگر جامعه ایران میخواد استمرار داشته باشه، در بنیانهای خودش باید تغییر و تحولات جدی رو بده تا بتوانه با این تغییر و تحولات جهانی در عصر فرا تکنولوژیک داره اتفاق میفته بتونه خودش رو همساز و همگام کنه. و این اتفاقا برمیگرده به همون ساحتی که ما بهش میگیم تدبیر مدون، یعنی کشورداری، حکومتداری. کسانی که میخوان به عنوان مثال در این عرصه حرکت کنن باید سیمرغ‌وار باشن، یعنی بتونن واقعا عرصه جهانی رو و تغییر و تحولات رو ببینن، پیشبینی کنن، بیاندیشن و براش تمهیدات ایجاد بکنن. چون در سال 1298، یعنی 100 سال قبل که اون اتفاق در ایران افتاد، به گفته بعضی ها میگن 5 میلیون، بعضی ها میگن 500 هزار نفر، بعضی ها میگن 1 میلیون، بعضی ها میگن جمعیت ایران 10 میلیون بود، مثلا 3 میلیونش تلف شدن، مردن. خب اون در اون وضعیت نشون میداد که کسانی که تدبیر مدون رو به دست داشتن نتوانستن تدبیر بکنن و تغییر و تحولات آن روز جهان رو نشناخته بودن و تأثیر اون عدم شناخت نابودی بسیاری از ایرانیان و از بین رفتن بسیاری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جامعه ایرانی شد. حالا 100 سال از اون روزگار گذشته، ما امروز میتونیم داوری بکنیم که در اون وضعیت چگونه تدبیر مدرن شد، کشورداری چی بود، الان چطوره. اگه الان هم دوچار همون وضعیت پیشین بشیم، پس معلومه ما نه حافظه تاریخی داریم، نه آینده نگری داریم، نه اندیشه داریم و نه تفکر درست و دقیقی داریم. ولی اگر توانستیم از این وضعیت به صورت مناسب رد بشیم و تلفات جانی مالی رو به حداقل برسونیم و انشالله که هیچکی هیچ اتفاقی نیفته براش، حداقل برسونیم و بعد تمهیدات لازم رو برای افق جدیدی که در قرن 15 خورشیدی پیش روی جامعه ایرانی قرار گرفته، اون موقع بتونیم برای اون یک نگاه دیگه رو تعبیه بکنیم. ببین یه نکته ای رو از منظر فرهنگ ایرانی من باید بگم و اینم بر نمیگرده فقط به حکومت و حوزه سیاست. ما معمولا تو خونمونم که هستیم، مثلا پدر خانواده، نمیدونم چرا تو سختی ها اول میخوایم کتمان بکنیم، چرا مثلا افراد حول و حوش خودمون رو طرف مشورت قرار نمیدیم. این یه چیزی توی فرهنگ ماست و سیاست ما هم چیزی جدا از فرهنگ ما نیست. یعنی اون کسی که میاد مثلا میگم و میگه آقا حکومت داره دروغ میگه، حکومت فلانه فوش میده، خودش تو خلوت خودش هم با مثلا میگم با زن و بچه و نمیدونم پدر و مادر خودش هم وقتی میخواد یه مسئله اتفاق میفته نمیره با اونا مشورت کنه. فرهنگ گفتگو ما نداریم یا فرهنگ مشورت نداریم، افراد رو طرف مشورت خودمون قرار بدیم. کلی حدیث از تو این حدیث زیاد داریم، آیه قرآن زیاد میخونیم برای هم دیگه، یا کلی ضرب المثل داریم، ولی در واقع ما همدیگر طرف مشورت قرار نمیدیم. و این نوع تفکر و این نوع فرهنگ در حوزه سیاست ما هم وجود داره و اتفاقا در بین سیاسیون ما وقتی این اتفاق افتاد، ما داریم این عدم مشورت قرار دادن ملت و عدم محرم دانستن اهل مثلا خبره و کارشناسان رو در این وضعیت هم میبینیم. اول کتمان میکنیم، بعد حرفمون عوض میشه، بعد یه چیزی میگیم، بعد عدم تمرکز قوا وجود داره، بعد یک سیاست منسجم نمیبینیم، بعد مثلا میگن خب حرف میشه آقا چرا از 2 ماه پیش بوده، چرا مثلا تظاهرات 22 بهمن رو کنسل نکردین، چرا انتخابات رو تعویق ننداختین، الان که دیگه از همه بالاتر نماز جمعه بود نماز جمعه ها رو اول کنسل میکنین، خب اون موقع هم این کار رو میکردین، چرا مصلحت اندیشی نکردین و و و و و خیلی از این حرف ها هست. این به نظر من قابل اصلاحه، یعنی میشه اصلاحش کرد. چگونه میشه اصلاحش کرد؟ اگر ما توجه بکنیم که آقا اساساً سیاستگذاری های موفق چه نوع سیاستگذاری هاییه، یعنی کدام نوع از سوشال پولیسی، کدام نوع از سیاستگذاری های اجتماعی میتونه کمک بکنه به ارتقاء اعتماد اجتماعی و نزدیک شدن ملت و دولت، و چه عوامل و مؤلفه هایی رو ما باید در نظر بگیریم برای اینکه عدم اعتماد عمومی این رو ما بتونیم ترمیمش کنیم. ولی اینم نیاز به این داره که اهل قدرت واقعا به نگاه های کارشناسی توجه بکنن. نگاه کارشناسی هم به این گونه نیست که مثلا من بگم آقا آقا من کارشناسم. نه، نگاه کارشناسی مبتنی بر یک خبرگی دیسیپلینره، تخصصیه. کسی که اپیدمیولوژیسته، واقعا در اون حوزه تخصص داره، حرف اون بر حرف تمامی افراد دیگر ارجحیت داره، مگر اینکه یه اپیدمیولوژیست دیگه توی همون سازوکار تخصص و دیسیپلین اون بیاد مثلا با شواهد و نمیدونم تجربیات و آزمایش و فلان و اینها بیاد بگه آقا نه شما تو این قسمت اشتباه کرد. ولی من مثلا میگم شیمیدان، یا من مثلا فقیه، من مثلا چه میدونم ریاضیدان، نمیتونم ورود بکنم تو اون حوزه. که من به صورت خیلی مثلا میتونم به یه دانشجوی خیلی خوب باشم که حرف ایشون رو بفهمم. و این به زبان دورکایم تمایز بین جامعه مکانیکی و جامعه ارگانیکه. در جامعه ارگانیک که همون جوامع مدرن باشن، در این جوامع حرف و سخن خبرگان و کارشناسان، اونم بر اساس تعلیم و تربیتی که یاد گرفتن، یعنی ادوکیشنی که داشتن، تحصیلاتی که داشتن، مدارجی رو که طی کردن، در هر کدام از اینها خللی در کشور ما بوده، ما مثلا چی عواقب بعدش هم دیدیم. درست. ببین این وضعیت خود قرنطینگی یه بُعد فردی داره و بُعد روانشناختی داره، ولی یه بُعد اقتصادی و ملی داره. و اون بُعد اقتصادی و ملیش رو متولیش حاکمیته. اگه قرار خود قرنطینگی ادامه پیدا بکنه برای 2 یا 3 ماه، این به این معناست که کسب و کارها همه باید تعطیل بشه دیگه. و در هر جای دنیا هم باید، اگه همچین اتفاق بیفته، باید مثلا میگم مایحتاج روزانه مردم در سطح ملی به معنای حد اقلی تأمین بشه. اون بُعد فردیش اینه که مثلا من چیکار بکنم مثلا حوصله‌ام سر نره، دچار افسردگی نشم، دچار سرخوردگی نشم، ملول نشم و اینها. اون بُعد روانشناختیشو میشه به یه گونه‌ای در موردش صحبت کرد و مدیریت کرد. مثلا کتابخونی، ورزش، ورزش در منزل اگه حیات داری تو حیات، نمیدونم فیلم دیدن و مسائلی از این قبیل. ولی اون بُعد ملیش اگر به معنای واقعی قرار باشه خود قرنطینگی ادامه داشته باشه، یعنی تا خرداد مثلا تیر ما طول بکشه، این دیگه این نیست که مثلا من و شما بیم حالا نظر حالا فرهنگمون چگونه ارتقا بدیم. نه، یه بُعد واقعا اقتصادی و حتی به اقتصادی اینم به این معنا که یعنی مایحتاج روزانه قرار چگونه تأمین بشه. و اینم در وضعیت تحریمی که ایران قرار گرفته، اگر فکر عاجلی براش نشه، میتونه خطرات خیلی عظیمی برای واقعا سلامتی و حالا میگن از ویروس کرونا ما نمیریم، ولی از گرسنگی آدم یه دفعه ممکنه دچار مشکلاتی بشه. خب همون دیگه میگم، آره ما تو این بله تو این وضعیت تحریمی هم ما یه وضعیت خیلی خاص، همه جای جهان وضعیت خاص الان داره، ما وضعیت خاص اندر خاص داریم. بله همینطوره دیگه، همینطوره، بله همینطوره، همینطوره. ببین اولا حالا توی ایران اینو داریم بحث میکنیم در سطح جهانی، مثلا وقتی میگیم کارتل، کارتل های سطح جهانی رو مطرح، آره سطح جهانی رو مطرح میکنیم. من به نظرم اتفاقا در این وضعیت یه فرصت خیلی مناسبی برای کارتل ها و میشه گفت کورپوریت، مثلا مالتی نشنال کورپوریتیز یا همون شرکت های فراملیتی، برای برخی از اینها اتفاقا فرصت خیلی بزرگی داره شکل میگیره. و اگه این واقعیت داشته باشه که مثلا واکسنی تولید بشه که ما الان اگه حدود 8 میلیارد تا 9 میلیارد جمعیت داشته باشیم، و شما فکر بکن که یه سرمایه گذاری های یه شرکت فراملیتی به سمت این بره که سرمایه گذاری بکنه در تحقیقات و پتنتینگ و انحصار مثلا دارو و این حرفا، و یه همچین وضعیتی مثلا 5 میلیارد 6 میلیارد آدم رو کره زمین نیاز به یه همچین دارویی داشته باشن یا واکسنی داشته باشن، اون موقع شما فکر بکن که ممکنه بسیاری از کارتل ها مجبور بشن شکست مثلا سرمایهشون از دست بدن، یا مجبور بشن با شرکت های بزرگتر مرج بشن، ادغام بشن تا بتونن مثلا به بقای خودشون ادامه بدن. و این میتونه فرصت خیلی بزرگی برای بسیاری از این نوع شرکت های فراملیتی باشه، چون کسانی که سرمایه بزرگ در سطح مثلا میگن پلانتری دارن، در سطح کره زمین دارن، اینها خب هم محققین خیلی بزرگی براشون خدمت میکنن در استخدام خودشون دارن، استراتژیست ها و آینده پژوه های بسیار بزرگی در اختیار خودشون دارن و میتونن از هر فرصت مثلا به زعم من خیلی بلای شدید و درد و ابتلای شدید برای ارتقای و افزایش سرمایه خودشون استفاده کنن. بله بله. و آموزش های جدید، نمیدونم شبکه های جدید، خیلی مسائل بسیار گسترده‌ای که میتونه تغییرات بنیادینی بر روی زیست انسان‌ها در سال‌های آینده داشته باشه. دیگه اونایی که بالاخره فقیرن فقیرتر میشن، اونایی که مثلا بیزنس‌های کوچیکی داشتن دچار افت شدید میشن، از بازار خارج میشن، و اتفاقا در خود داخل ایران هم ممکنه یه فضای ایجاد بشه که سرمایه‌داران و مثلا اونایی که چه می‌دونم مال دارن و این چی بهش میگن شاپینگ سنترهای مراکز خرید بزرگ دارن، این بقالی‌ها و اینا همه از بین بره و بره به سمت، یعنی بعد از این تغییر و تحولات ما شاهد یه تغییر و تحولی هم در حتی خود بازار بشیم. آره دیگه، بعد اونا مجبور میشن مرج بشن با یه شرکت های بزرگتر، شرکت های قوی تر و سرمایه دارتر و بزرگتر، و اون باز خودش میتونه بسیاری از دست فروش ها و خرده فروش ها و بقالی ها و مغازه های کوچیک رو از بین ببره. یقینا، البته ببین اگه نگاه بکنیم مثلا به فیلم ها، پیشتر هم فیلم های بسیاری در مورد شیوع، حتی یه فیلمی هست به عنوان شیوع که مثلا اینجور چیزا رو بهش میگن ساینس فیکشن، علمی تخیلی، پیش بینی هم کرده بودن و خیلی در موردش فیلم ساختن، و یقینا این رونق بیشتری هم پیدا میکنه در سالهای آتی، درام های مختلفی نوشته میشه، داستان‌های مختلفی نوشته میشه، کما این که پیشتر هم نوشته شده، مثلا جهان در آینده نمیدونم فلان و مثلا همون کتابی که در مورد خود حتی این کرونا ویروس ووهان و اینها هم صحبت کرده بود، مثلا رمانی که نوشته شده بود اول در مورد شوروی بود بعد در مورد چین بود. خب بالاخره تو این حوزه یقینا کسانی که تخیلات خیلی قوی دارن و قدرت تخیل بالایی دارن و حتما تو حوزه داستان پردازی و سینما و تئاتر و اینها تأثیرات دامنه‌داری خواهد گذاشت. فکر میکنم اول من ووهان نمیدونم چی بود، ووهان نمیدونم چی، یه هم چیزی کتاب بودم اسمش یادم رفت که این به انگلیسیه، کنم تو امریکا چاپ شده بود، حدود قبلا در مورد یه شهری در مورد روسیه بود، شوروی بود، در سال 1989 بعد از فروپاشی شوروی، دوباره چند وقت پیش حدود 2007 یا 2008 تغییر پیدا میکنه، اسم شهر شوروی رو عوض میکنن، روسیه رو عوض میکنن، اسم ووهان رو نویسندش میشه که نوشته بوده. خواهش اولین چیزی که من فکر میکنم برای ما اولین پیام بنیادینی که این داره، هیچ چیزی رو بدیهی فرض نکنیم و عادی نبینیمش، چون خیلی از ما همه چیز رو عادی میدیدیم، خیلی چیزا برامون عادی شده بود و یک حالت اپاتی، یه حالت مثلا این که همه چیز شده بود. حالا آرام آرام داریم میفهمیم که نفس کشیدنمون، همین دست دادن ساده، همین سلام علیک ساده، احوال پرسی ساده، هیچ کدام از اینا امور بدیهی نیستن، همشون واقعا خارق خط فاصله عادی هستن، یعنی واقعا اینا چیزای عادی نیستن، ممکنه برای ما عادی شدن، ما بهشون عادت کردیم، ولی امور عادی نیستن. این یه خودآگاهی جمعی رو وارد وجدان جمعی ایرانیان، حالا تو در تمام جهان، حالا ما در مورد ایران داریم میگیم، وارد وجدان جمعی ایرانی ها کرد که همه چیز رو سیاه نبینیم، همه چیز رو بد نبینیم، همه یه مقدار یه خانه تکانی بکنیم و ببینیم که واقعا از زندگی به مثابه یک امر انسانی چگونه میتونیم استفاده کنیم، حالا چجوری این روزگار رو سپری بکنیم. خب خیلی از چیزا، اولا تلاش بکنیم، حالا چون بالاخره منازل ما هم همه قوطیوار دیگه، مثل قوطیای کبریت دیگه، آپارتمانای کوچیک و باغ و باغچه و اینا که نیست. خب تو این فضا ما مدیریت فضا خیلی مهمه، زیاد وارد حوزه فضاهای همدیگه دائما نشیم، یعنی تلاش بکنیم مثلا بچه‌ها، مادرها، پدرها، همه هر کدوم برای اون فضای خودمون یک حرمتی قائل بشیم، یه مقداری فضا به هم دیگه بدیم و کتاب بخونیم، مثلا فیلمی ببینیم، بازی‌های جمعی از بازی بکنیم، ورزشی بکنیم تا بتونیم این دوران رو سپری بکنیم، چون دوران بسیار سختیه و یقینا بعد از انشالله بعد از تمام شدن این، حالا این ویروس، یقینا جامعه در بین اقشار مختلف جامعه ایران مسائل روان شناختی و مسائل سایکولوژیکال شدید و پیامدهای زیادی خواهد داشت و دچار افسردگی های دراز مدت بعضی ها ممکنه بشن، دچار مثلا ترس ها و فوبیا های ادواری بشن، حالا ممکنه افراد مسن، سال خورده، افراد کودک، برخی از اینها دچار مثلا افسردگی ها و فوبیا های خیلی حادی بشن و باید آرام آرام برای این پست تروماتیک، برای بعد از این ترومای جمعی، حالا کسانی که تو حوزه روانپزشکی، روانکاوی، روانشناسی و مشاوره و اینا هستن ورود پیدا بکنن، حالا شده به صورت رایگان، به صورت به عنوان مثال به صورت‌های مختلف این مشاوره‌های خودشون رو ارائه بدن. خیلی از بچه‌ها هم که مدرسه نمیرن این براشون تروما شده، براشون خیلی حالت شدید افسردگی ایجاد کرده، با بچه‌های دیگه نبودن، ناگهان اینا رو از فضا و جهان و کوچه میان کهکشان خودشون ما گرفتیم و پرتشون کردیم داخل یه خونه ای. و اینا همه به نظر من تأثیرات شدید روحی روانی خواهد گذاشت. سالخوردگان مثلا جامعه ایران یک جامعه تقریبا داره به سمت آرام آرام به سمت سالخوردگی میره، سالمندان اینا رو چیکار باید بکنن؟ همینجوری فقط خب بالاخره برای همه اینا باید یه برنامه‌ریزی ملی در سطح ملی وجود داشته باشه و بالاخره از تمام ظرفیت‌ها استفاده بشه. بله بله بله، چون مرگ که وقتی نزدیک میشه مرز بین اینجا و آنجا خیلی کم میشه، این ور و اون ور، این دنیا و آن دنیا. خود این نشون میده که ما نیازمند یک خانه تکانی جدی جمعی هم هستیم. خواهش میکنم، سلامت باشیم بعد شما هم میشه. خواهش میکنم، صوتش هم برام تلگرام بفرست. خیلی ممنون، خدا نگهدار.